أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم هم مطلب اول محقق نائینی و هم مطلب دوم ایشون در امر اول از مقدمه اولا محل اشکال، مطلب دوم که در واقع همون اشکال محقق نائینی به شیخ انصاری بود دیروز ذکر شد و پاسخش داده شد. اصل اشکال نائینی به مرحوم شیخ این بود که چرا شما ترتب را انکار می کنید و اون رو غیر معقول می دانید، اما در خبرین متعارضین خودتون ملتزم به ترتب شدید. عرض کردیم این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. پاسخی که داده شد این بود که اساساً در بحث ترتب مسئله مربوط به مقام جعل، مقام تشریع که وظیفه که از شؤون مولاست، اما اون چه مرحوم شیخ در باب خبرین متعارضین گفتند این مربوط به مقام امتثاله که وظیفه عبد محسوب میشه. بنابراین نباید این دو مسئله با هم قیاس بشه، یکی در حوزه شؤون مولاست، یکی در حوزه شؤون عبده. عرض کردیم امام رحمت الله علیه این اشکال را به البته ضمیمه یک اشکال دیگری به مرحوم نائینی کردند. اینجا برخی به این پاسخ امام اشکال کردن. خوب دقت بکنید، گفتن اون چه امام در پاسخ به مرحوم نائینی گفتند تمام نیست. چرا؟ دو تا اشکال به امام کردن. خوب دقت کنید، باید ببینیم آیا این دو تا اشکال چیه و آیا اساساً میتونه به امام وارد باشه یا نه. اشکال اول به امام این است که تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل صحیح نیست، چون مقام امتثال در واقع یک شعاعی از مقام جعل و ذلی از مقام جعل. یعنی خدا که میخواد قانون جعل بکنه، به تبع جعل قانون از طرف خداوند عبد امتثال میکنه. اگه خدا دستوری بدهد عبد امتثال میکنه. اگر خداوند دستوری نده و حکمی جعل نکنه قهرن عبد امتثال نمیکنه. امتثال عبد تابع نحوه جعل قانونه، لذا تفکیک بین این دو مقام صحیح نیست. اگر ترتب در مقام امتثال ممکن باشه، در مقام جعل هم ممکنه. اگر شما بتونید این طولیت را در حین امتثال تصویر بکنید، به این معنا که مثلا عبد بگه این در صورتی مقدور منه که اون دیگری را ترک کنم، و اون دیگری در صورتی مقدور منه که این را ترک کنم. خب این ترتب و تصویری که داره ارائه میشه در مقام امتثال، خب این به همین نحو در مقام جعل هم میشه تصویر بشه. این اشکال اول، که خلاصه این که امام رحمت الله علیه بحث ترتب را به مقام جعل مربوط می کنند و بحث به اصطلاح مربوط به دو خبر متعارض را به مقام امتثال مرتبط می دانند، این با توجه به این که مقام امتثال ذل مقام جعله و شعبه ای از شعب اون محسوب میشه و متفرع بر اونه، این تفکیک درست نیست. اگر در مقام امتثال ممکن باشه ترتب، در مقام جعل هم ممکنه. عرض کردم شما تصور بفرمایید که یک قانونی رو مجلس تصویب بکنه، این مقام مقام جعله، جعل یعنی وضع قرار دادن، تصویب کردن. خب این به کجا مربوط میشه؟ این به قانون گذار. جعل تصویب، جعل قانون، تصویب قانون وظیفه قانون گذاره. اما وقتی به مرحله اجرا میرسه کی اجرا میکنه؟ من و شما، ملت، خلق الله. ما امتثال میکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بر طبق قانون عمل بکنیم. اون جایی را که گفتن انجام بدید انجام بدیم، اون جایی که گفتن ترک کنید ترک کنید. امتثال یعنی چی؟ یعنی اطاعت. یکی مقام تصویب قانونه، یکی اجرای قانون. تصویب قانون کار قانون گذاره، اجرا کار بقیه. نه، حالا این حرفی است که من قبول، یعنی اشکالش رو الان بیان میکنیم، حرف قابل قبولی نیست. این اشکال اولی که به امام کردن. اشکال دوم، عرض به حضور شما این است که اگر یک حکم عقلی ثابت شد، این دیگه تخصیص بردار و استثناپذیر نیست. احکام عقلیه همیشه کلی هن. هیچ حکم عقلی را نمیشه ولو برای یک مورد استثناء کرد. احکام غیر عقلی قابل استثناء هستند. این همه استثناءاتی که قانونگذاران در قالب تبصره ها بیان میکنن چیه؟ یه حکمی که مثلا همه مردم باید این مبلغ را به فلانجا بپردازن، این قانون عام هست، اما در این حال ممکنه از این قانون یه عده استثناء بشن. اما حکم عقلی اینطور نیست. چه احکام بدیهی عقل چه احکام نظری عقل. کسی بیاد بگه مثلا اجتماع نقیزه این محاله الا در فلانجا، این اصلا شدنی نیست. یا مثلا عرض به حضور شما العالم و حادثون، بعد اون وقت یه استثنایی بزنه. چه حکم بدیهی عقل و چه حکم نظری عقل تخصیص بردار و استثناپذیر نیست. حالا با توجه به این مقدمه مستشکل میگوید اگر ترتب یه محال عقلی باشه این یه حکم کلی است. نمیشه ترتب یه جا محال باشه یه جا محال نباشه. این که امام میفرماید ترتب مربوط به مقام جعله و شیخ ترتب در مقام جعل را محال میداند، اما اون چه مربوط به مقام امتثاله ترتب در اونجا را ممکن و معقول میدانه، این اصلا پذیرفتنی نیست. چون ترتب یا عقلن محال است، پس باید همه جا محال باشه، چه در مقام جعل چه در مقام امتثال، یا همه جا ممکن است چه در مقام جعل چه در مقام امتثال. بنابراین چون احکام عقلی تخصیص بردار نیستند، ما نمیتونیم عرض به حضور شما این توجیه امام را، یا به عبارت دیگر پاسخی که امام به شیخ به محقق نائینی دادن رو بپذیریم. تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل مشکل را حل نمی کن. این دوتا اشکالی است که به امام رحمت الله علیه شده. نتیجه این دو اشکال چیه؟ ها؟ نتیجه این دو اشکال این است که پس اشکال مرحوم نائینی به شیخ انصاری وارده. این تلاش امام نتونست مشکل را حل بکنه. این تحقیق الاصول جلد 3 صفحه 204. خب حالا باید ببینیم آیا این دو اشکال به امام رحمت الله علیه وارده یا نه. خوب دقت کنید. اشکال اول این بود که مقام امتثال ذل و سایه مقام جعل محسوب میشه، و لذا اگر چیزی در مقام امتثال ممکن بود در مقام جهل هم ممکنه. حالا ببینیم آیا واقعا این حرف درسته که مقام امتثال ذل و سایه مقام جهله، یعنی باید یه تطابق کامل بین این دو مقام باشه. خوب دقت کنید، این حرفی که اینجا زده شده که مقام امتثال ذل مقام جهله، معناش اینه اون فضایی که بین مجریان و مطیع به اصطلاح کسانی که اهل اطاعت قانونند حاکمه، باید همین فضا در مقام و قانون گذاری و تصویب هم حاکم باشه. آیا واقعا این تطابق لازمه؟ آیا همه جا همه اون چیزهایی که در مقام جعل وجود داره در مقام امتثال هم هست؟ این هماهنگی، هماهنگی تامه؟ ما وقتی فضای قانونگذاری رو با فضای اجرای قانون و پیروی از قانون میسنجیم، میبینیم یه چیزهایی در مقام جعل اعتبار ندارد اما در مقام امتثال اعتبار داره. مثلا عنایت بفرمایید، یکی از اموری که در مرحله جعل دخالت نداره علم مکلفه. اینم مکرر شنیدید که تکلیف دائر مدار علم نیست. قانونگذار نمیتونه بیاد بگه من این قانون را جعل میکنم برای کسانی که علم به این قانون پیدا میکنند. این محذور داره. اخذ قید علم به تکلیف در تکلیف ممنوعه. خداوند بگه یجب علیکم الصلاة ان علمتم به وجوب الصلاة، بر شما واجب است نماز بخوانید ها، به شرط اینکه علم به وجوب نماز داشته باشید. این اصلا محاله. اخذ علم به وجوب نماز در وجوب نماز محاله. اینو تو اصول فقه خوندید، تو کفایه هم خوندید. پس در مرحله جعل و قانون گذاری و تصویب قانون، علم مکلف به تکلیف دخالتی ها نداره. اما همین علم در امتثال و در تنجز تکلیف دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بداند همین تکلیف براش منجز میشه، اگر نداند تکلیف براش منجز نمیشه. یعنی چی منجز میشه؟ معنای تنجز تکلیف چیه؟ چند تا معنا گفته، حد اقلش اینه که استحقاق ثواب و عقاب پیدا میکنه، یعنی بر مخالفتش عقاب میشه، بر موافقتش پاداش بهش میدن، ثواب داده میشه. این یه تفاوت بین مقام جعل و مقام امتثال. یا مثلا عرض به حضور شما، بلوغ و عقل از شرایط تکلیفه. از شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقله. حالا این طبق نظر مشهوره ها، ما حالا با بعضی از انظار دیگه کاری نداریم. تکلیف فقط برای بالغین و عاقلین جعل میشه. در مقام جعل تکلیف عرض به حضور شما مشروط به دو شرط عمومی است: بلوغ و عقل. لذا غیر بالغ و غیر عاقل مکلف نیست. دیگه شرط دیگه‌ای عرض به حضور شما مطرح نیست. اما در مقام امتثال یه شرط سومی هم پاش بسط میاد، اونم قدرته. قدرت شرط امتثال تکلیفه، اینکه انسان توانایی داشته باشه اون دستوری رو که بهش دادن انجام بده. خب همینجا یه تفاوت دیگر بین مقام امتثال و مقام جعل. یه چیزایی در مقام امتثال معتبره، در مقام جعل معتبر نیست. این دوتا تفاوت. پس این که ادعا می شود مقام امتثال تابع و ذل و سایه ای از مقام جعل است، این تمام نیست. لازم نیست بین مقام امتثال و مقام جعل تطابق باشه که ما بگیم خب حالا چون این چنینه پس باید اگر در مقام امتثال ترتب معقول بود، در مقام جعل هم معقول و ممکن باشه. این ملازمه اصلا پذیرفتنی نیست. نمونهش عرض کردم، مسئله قدرت، قدرت عقلی یا نه قدرت شرعی. قدرت عقلی یه شرط مربوطه به مقام امتثال، یعنی مکلف موقع انجام دستور باید توانایی انجام داشته باشه. اگه تکلیف مقدورش نباشه خب نمیتونه امتثال بکنه. اما موقع جعل این لحاظ نمیشه. قدرت عقلی در تک مقام جعل و قانون گذاری این رو عرض به حضور شما لحاظ نمی کنن. البته اینجا یه ملاحظاتی است، توضیحاتی داره که بر مبنای خطابات قانونیه که امام رحمت الله علیه فرمودن مسئله متفاوت میشه. حالا ما این رو انشاءالله مسئله ترتب را بعدن بنابر مسلک خطابات قانونیه امام انشاءالله بررسی خواهیم کرد که اساسا طبق اون مسلک و نظریه با ترتب باید چجوری برخورد کرد. فعلا حالا طبق ممشای مشهور داریم عرض میکنیم مسئله رو فعلا با ابزار خطابات قانونیه بررسی نمیکنیم. پس نتیجه چی شد آقایون؟ ببینید اشکال اول بعض الاعازم به امام رحمت الله علیه وارد بله نیست، یعنی حرف امام مسون از اشکال شد. این آیون اگر پا به پای ما تو این جلسات نیان گم و گور میشن. واقعا عرض میکنم این که میگم پا به پا یعنی چی؟ یعنی همون برنامه معهود و متعارف پیش مطالعه و مطالعه و مباحثه و مطالعه بعدی باید باشه، و الا عرض به حضور شما معلوم نمیشه این حرفا، چون اینا همه پله پله نیست، یه آجر گذاشته میشه، یه آجر میاد روش، دوباره یکی دیگه میاد روش، داره خب اگه این آجرهای زیری محکم نشه اون بعدی هم که میاد به هر حال معلوم نیست کجا استوار میشه، اون وقت خیلی آخرش یک ساختمان کج و معوجی در ذهنتون شکل میگیره. عنایت بفرمایید. حالا من یک خلاصه باز عرض میکنم برای اونایی که وقت ممکنه حواسشون به اصطلاح منصرف به جای دیگری بوده. اما اشکال دوم بعض الاعازم به امام این بود که احکام عقلیه استثناپذیر و تخصیص بردار نیستن. اگر ما قائل به استحاله ترتب شدیم و گفتیم ترتب غیر معقوله، این دیگه همه جا غیر معقوله. نمیشه ترتب در مقام امتثال معقول باشه اما در مقام جعل معقول نباشه. این اشکال دومی بود که به امام شده است. ببینید پاسخ اینه که ما اساساً ببینیم امام رحمت الله علیه چگونه کلام شیخ رو توجیه کرده و اساساً کلام شیخ چه بوده که امام در صدد توجیهش برآمده. ببینید مرحوم شیخ نمیخواد بگه که در مقام امتثال ما دو تا تکلیف ترتبی داریم. این که این تکلیف در طول اون تکلیفه و بالعکس. اصلا شیخ این رو نمیخواد بگه. شیخ در واقع میخواد بگوید که ما به عنوان مکلف وقتی میخوایم تکلیف مولا را امتثال کنیم، میبینیم قدرت بر انجام هر دو تکلیف نداریم. اگر بخوایم تکلیف اول را اتیان کنیم باید دومی را ترک کنیم، اگر بخوایم دومی را اتیان کنیم باید اولی را ترک کنیم. مشکل فقط برمیگرده به قدرت و توانایی مکلف. لذا اگر مکلف توانایی داشته باشه هر دو تکلیف را انجام بده باید انجام بده. مشکل این است که فقط میتواند یکی از این دو تا دستور رو اتیان بکنه، ولی این به این معنا نیست که این دو تا بر هم مترتبن. اصلا در مقام امتثال بنابر اون چه که امام فرموده مسئله ترتب مطرح نیست. خوب دقت کنید، همه اشکال مستشکل اینه که گمان کرده که امام داره میگه شیخ ترتب را در مقام امتثال قبول کرده، در مقام جهل قبول نکرده. اصلا امام اینو نمیگه. ببینید امام حرفش چیه، خوب دقت کنید، یه بار دیگه حرف امام رو مرور کنیم تا کاملا روشن بشه این اشکال وارد یا نه. برای اینکه حرف امام رو مرور کنیم باز باید اشکال محقق نائینی رو به شیخ یه بار دیگه بگیم. اینی که دارم عرض میکنم هم در حقیقت تحکیم این پاسخ اخیره، هم یه مروریه بر بحثا. آیون ببینید ما چه مراحلی رو طی کردیم. محقق نائینی قائل به امکان ترتبه، ایشون ترتب را معقول میدونه، میگه محال نیست. شیخ انصاری در مقابل ترتب را محال و غیر معقول میدونه. مرحوم نائینی در مقام اشکال به شیخ فرمود جناب شیخ، شما که ترتب را محال میدانید و میگید نمیشه از راه تصویر طولیت در دوتا طلب و دوتا امر به دو زد مشکل را حل کرد، پس چطور خودتون از همین راه و روش در خبرین متعارضین برای حل تعارض استفاده کردید؟ این نقض نائینی به مرحوم شیخ به اون چی که خود شیخ در باب خبرین متعارضین فرمودند. این مرحله هم. مرحله دوم پاسخ امام به این اشکال نائینی است. دو تا پاسخ دادن. یه پاسخ امام این بود که اساساً اونچه مرحوم شیخ در باب ترتب در باب خبرین متعارضین فرموده، این در واقع مربوط به مقام امتثاله و اونچه که قبلش فرموده که ترتب معقول نیست و اساساً قائلین به ترتب اون رو منکرند، مربوط به مقام جهل. این مرحله دوم. مرحله سوم اشکال بعضی از بزرگان به امامه که چرا میایید بین مقام امتثال و مقام جهل تفکیک میکنید. اساساً حکم دو تا اشکال بود. اشکال اول این بود که مقام امتثال سایه‌ای از مقام جهل، لذا نمیشه یه چیزی در مقام امتثال ممکن و جائز باشه اما در مقام جهل ممکن نباشه. و ثانیاً مسئله استحاله ترتب یه حکم عقلی است که تخصیص بردار نیست. اگر ترتب غیر معقوله همه جا غیر معقوله، حتی در مقام امتثال. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم پاسخی است که به بعض الاعازم داده میشه. این چهار مرحله داره. همون مرحله اول رو اگه کسی گیر داشته باشه، اشکال نائینی رو به شیخ انصاری نفهمیده باشه، همینطور بعدیاش هم کج میره، آخرش هم معلوم نیست. خب مرحله چهارم پاسخ چی بود؟ ما به هر دو اشکال پاسخ دادیم. پاسخ به اشکال اول این بود که چی؟ پاسخ به اشکال اول این بود که هیچ، لازم نیست بین مقام امتثال و مقام جهل تطابق کلی باشه، یعنی هر چی در مقام امتثال بود به عینه در مقام جهل ملاحظه بشه و بالعکس. نمونه هایی رو عرض کردیم که یه چیزایی در مقام امتثال هست، در مقام جعل نیست، و بالعکس یه چیزایی در مقام جعل هست که در مقام امتثال نیست. پاسخ دومم این بود که پاسخ به اشکال دوم، که آقا ما قبول داریم مسئله استحاله ترتب که حکم عقلی است، ما میپذیریم که احکام عقلی تخصیص بردار و استثناء پذیر نیستند و قبول هم داریم که ترتب مربوط به مقام جعله. اساسا قائلین به ترتب یا منکرین ترتب بحثشون حول و حوش مقام جعله. قائلین به ترتب میگن طلب زدین به این نحوی که ما تصویر میکنیم از ناحیه مولا ممکن و معقوله. منکرین ترتب میگن طلب زدین از ناحیه مولا به هیچ نحوی معقول نیست. پس همه بحث مربوط به مقام جهله، چون بحث طلب زدین از ناحیه مولاست. طلب کار کیه؟ مولاست. و اون تو که امام در مورد توضیح عبارت شیخ دادن و گفتن ایشون نظرش به مقام امتثاله، اصلا امام نمیخوان بگن که بابا شیخ ترتب را در مقام امتثال قبول کرده، اصلا اون چه امام گفتند مسئله ترتب نیست، اصلا ارتباطی با مسئله ترتب نداره، همه چیز برمیگرده به قدرت مکلف بر امتثال. نیمدن بگن ما میایم دوتا امر را تصویر میکنیم به نحو طولیت. امام میگه شیخ در خبرین متعارضین منظورش اینه وقتی مکلف در برابر دو تکلیف قرار میگیره که قدرت انجام هر دو رو نداره، میگه خیلی خوب این تکلیف برای من مقدوره به شرط ترک دیگری، اون تکلیف برای من مقدوره به شرط ترک این یکی. همه از ناحیه دید مکلف و قدرت مکلف بر امتثال. این ربطی به طلب مولا و طلب زدین نداره، ربطی به مقام جعل نداره، و اساسا شیخ نمیخواد ترتب را در مقام امتثال تصویر بکنه. امام به گردن شیخ نگذاشته که شیخ میخواد این ترتب را در مقام امتثال ممکن بدانه، نه اصلا بحث ترتب نیست. اونچه که شیخ در مقام امتثال گفتن، اونچه که در خبرین متعارضین گفتن، این هیچ ارتباطی به مسئله ترتب نداره، این همش مربوط به مقام امتثال مکلف و توانایی یا عدم توانایی او بر اتیان به دو تکلیفه. هازا تمام الکلام فی الامر الاول. ما هر دو تا مطلبش رسیدگی کردیم، فردا انشاءالله امر دوم از مقدمه اول را رسیدگی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.